ساعت 14 ایران صدای رادیو فردا را می شنوید. ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سیاست گسترش روابط آن کشور با کشورهای قاره آسیا وارد پکن شد. چند تشکل کارگری در ایران خواهان تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران شدند. واریا غفوری بازیکن فوتبال میگوید به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. درود شنوندگان ارجمند، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سیاست گسترش روابط ریاض با کشورهای قاره آسیا امروز وارد پکن پایتخت چین شد. ولیعهد سعودی در روزهای اخیر به پاکستان و هند نیز سفر کرده بود. محمد بن سلمان قرار است روز جمعه فردا با شی جین پینگ رئیس جمهور و رهبر حزب کمونیست چین دیدار کند. عربستان سعودی یکی از مهمترین تامین کنندگان نفت مورد نیاز پکن به شمار می رود. 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی در ایران در بیانیه مشترکی خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 98 شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان با اشاره به گرانی و بیکاری گسترده و نیز زندگی زیر خط فقر اکثریت جامعه از عملکرد شورای عالی کار که حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند انتقاد کردند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال گذشته را 2,480,000 تومان اعلام کرده بود. وریا غفوری مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران روز چهارشنبه تأکید کرد که به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. سخنان وی پس از انتشار گزارش‌ها در مورد احضارش به حراست وزارت ورزش به دلیل نوشته‌اش علیه اظهارات وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف درباره حمایت از فلسطین ابراز شد. او خطاب به محمد جواد ظریف نوشته بود که آغاز نقل قول: شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشارند. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال هم از وزیر امور خارجه انتقاد کرده بود. در واکنش به این انتقادات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل گفت برخی از کسانی که از امنیت استفاده می کنند و کار و ورزش خود را انجام می دهند و بعد نمکدان می شکنند بدانند امنیت از این راه به دست می آید. اما پس از مدتی این جملات در خبرگزاری ها تغییر کرد و از جمله کلمه ورزش حذف شد. واریا غفوری روز چهارشنبه با اعلام این که صحبت ها در وزارت ورزش دوستانه بوده است به خبرنگاران گفت که هدفش از پست اینستاگرامی فقط این بود که درد مردم را بگوید.
دغدغه اجتماعی دارم، وظیفه من هست بگم تا آخر عمرم.
واریا غفوری همچنین به این پرسش که گفته شده است نباید پستی در اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی بگذارد پاسخ داد: در این صورت دیگر آزادی بیانی وجود ندارد، هر کسی میتواند فعالیت خود را در چهارچوب قانون داشته باشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به پکن سفر کرده دیدار کرده و در این ملاقات تأکید کرده که روابط فراگیر راهبردی پکن با تهران تغییری نکرده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا که تحولات در این باره را پیگیری کرده اینجا همراه ما. سمیرا، بین رئیس جمهور چین و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چه صحبت هایی شده؟
بخت سلام میکنم به تو، به همه ی همراهان رادیو فردا. در صحبت‌هایی که بین رئیس جمهوری چین و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران مطرح شده، چین تاکید کرده که باید رابطه ایران و ایران و چین، رابطه نزدیک پیشینشون به همون شکل حفظ بشه. گفته است که سیاست‌های جمهوری خلق چین برای توسعه روابط فراگیر راهبردی با جمهوری اسلامی ایران هیچ تغییری نکرده و از جمله خواستار این شده که اعتماد راهبردی عمیق‌تری بین دو کشور برقرار بشه. این سفر که به پایان رسیده و مقام‌های ایرانی برگشتن چین رو ترک کردند، علاوه بر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در اون محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و بیژن زنگنه وزیر نفت هم حضور داشتند. یک هیئت بلند رتبه سیاسی اقتصادی بوده، شماری دیگه از وزرای کابینه آقای روحانی هم بودن در این سفر به پکن. و اگر که بخوام جزئیات بیشتری بگم از آنچه که رد و بدل شده بین دیدار آقای لاریجانی و شی جین پینگ، این بوده است که آقای شی رئیس جمهوری گفته است که دو کشور روابط دوستانه بلند مدتی دارند و اعتماد و دوستی بین این دو کشور بارها در طول زمان در بوته آزمایش گذاشته شده. گفته است که چین از نقش سازنده تهران در حفظ ثبات و صلح در منطقه حمایت میکنه و آماده است که در مسائل منطقه‌ای همکاریهاش رو با ایران افزایش بده. اما علی لاریجانی از اون سو گفته است که جمهوری اسلامی هم آمادگی داره که ظرفیت‌های منحصر به فرد خود در زمینه‌های مختلف مثل حوزه‌های راه، زیرساخت و انرژی رو در اختیار چین قرار بده.
خب در صدر خبرها هم داشتیم که ولیعهد عربستان سعودی وارد پکن شده امروز. برخی گزارش‌ها که سرمایه گذاری های کلانی هم عربستان سعودی قرار است انگار در چین انجام بده، چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
همزمان با ترک هیئت ایرانی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی وارد پکن شده و با توجه به روابط پرتنش بین ایران و عربستان، این سفر خب جنبه های سیاسی حائز اهمیتی پیدا میکنه. اونطور که بیان شده به شکل رسمی این هستش که این سفر به خاطر گسترش روابط بین ریاض با کشورهای قاره آسیا بوده، چون که پیش از این، قبل از اینکه به چین سفر بکنه، آقای بن سلمان سفرهای دیگری از جمله به هند و پاکستان هم انجام داده بود. پس این میشه گفت که در همون سیاست گسترش روابط ریاض با کشورهای قاره آسیا میشه دیده، میشه بهش نگاه کرد. اما یک نکته‌ای هست، اون هم این که بسیاری دارن این مسئله رو مطرح میکنند که شاید چین قرار نقش یک میانجی رو بازی بکنه بین عربستان و ایران. این چیزی نیست که به شکل رسمی گفته بشه، برخی از رسانه‌های عربستان این رو اینجوری تحلیل کردند که خب میشه به این هم فکر کرد که آیا ممکنه چین بخواد نقش میانجی رو بازی کنه بین دو کشور یا نه. اما به جز این قرار هستش که قراردادهای کلانی بین چین و عربستان امضا بشه. عربستان یکی از مهمترین تامین کنندگان نفت مورد نیاز پکن هست. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تحریم‌های نفتی رو اگر بهش نگاه بکنیم و حالا معافیت‌هایی که آمریکا به اون 8 کشور مد نظر خودش داده، میشه به این فکر کرد که عربستان در حال حاضر با سفر به پاکستان، با سفر به هند یا به چین، در واقع یک جوری هم داره اون بازارهایی که ایران داشت، اون که این سه کشور هر سه روابط نزدیک اقتصادی با ایران دارند، داره اونها رو سعی میکنه به سمت خودش جذب بکنه و شاید بخواد نفت اونها رو، یعنی بازار خودش رو، صادرات نفت خودش رو جایگزین صادرات نفت ایران به این کشورها بکنه.
خیلی گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها اتفاقا روی همین زمینه منتشر شده. سپاسگزاریم. سمیرا قرایی بود از رادیو فردا، گزارش وی رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری همچنین در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 بشنوید. و اما امروز 21 فوریه مصادف است با روز بین المللی زبان مادری که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد نامگذاری کرده. این نامگذاری در اجلاس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام یافت. رادیو فردا به مناسبت روز بین المللی زبان مادری امروز از ساعت 19:30 به وقت ایران میزگردی دارد با شرکت کارشناسان. شما شنوندگان هم می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرات خود رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112 بازگو کنید یا به وسیله کانال تلگرام @فرداگرام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
نیویورک تایمز از یک برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران گزارشی داشته است. اکنون یک فرمانده سپاه پاسداران در اظهاراتی از تلاش‌ها برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی ایران سخن به میان آورده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، روز 30 بهمن در جریان یک سخنرانی در همدان گفت دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی از یک برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای حاجی‌زاده گفته است دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود، اما در ادامه افزود که تهران متوجه این موضوع شده است. فرمانده هوافضای سپاه در این حال نفوذ به سیستم موشکی ایران و مختل کردن آن را رد کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به کرات از واژه دشمن در مورد برخی کشورها از جمله ایالات متحده استفاده می‌کنند. با این حال فرمانده نیروی هوافضای سپاه مشخصاً منظور خود را از دشمن روشن نکرده است. او البته در ادامه سخنانش به رخدادهایی در پیوند با ایالات متحده در عراق و سوریه اشاره کرده. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد سخنان این فرمانده سپاه به رادیو فردا میگوید
این در راستای یک استراتژی است که آمریکا در زمان دولت جورج بوش این رو اتخاذ کرده و بعد این استراتژی بعد از جورج بوش در زمان اوباما ادامه پیدا کرد و حالا در دولت ترامپ هم باز ادامه داره و این موسوم به استراتژی left of launch، یعنی اینکه آمریکا با بهره برداری از تکنولوژی به حساب غیر جنبشی، مثلا مانند تشعشعات الکترونیکی، سایبری و همینطور حتی ضربه زدن با نیروهای ضربتی، سعی میکنه که تهدیدهای ناشی از موشکهای بالستیک رو علیه خودش قبل از پرتاب دفع بکنه. این در این چارچوب به باور من میگنجه و در این ارتباط یکی از راه‌های بسیار ساده این هست که قطعاتی رو که ایران استفاده میکنه برای ساختن موشکاش یا راکت‌های ماهواره بر، در اون قطعات دستکاری بکنه، یعنی دسترسی به اون منابعی که ایران میخواد این قطعات رو از اونا بخره و با این کار باعث میشه که سیستم اون موشک یا ماهواره از کار بیفته، حالا سیستم های مختلفش از جمله سیستم هدایتش.
در 24 بهمن ماه روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی به نقل از مقام های پیشین و فعلی دولت آمریکا گفته بود کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی دارد. به گفته نیویورک تایمز این برنامه که ایده‌های اولیه آن به دوران جورج بوش باز می‌گردد، در زمان باراک اوباما نیز پیگیری شده بود، اما به طور مشخص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و وزارت خارجه مایک پومپئو شدت گرفت. با این حال هنوز دولت آمریکا به طور رسمی موضوع تلاش برای نفوذ در برنامه موشکی ایران را تایید نکرده. خود آقای حاجی‌زاده در اسفند ماه 1394 گفته بود دشمن به دنبال عقیم کردن توان دفاعی ماست، به دنبال نفوذ و خرابکاری هستند و این موجب شد بر روی ساخت قطعات در در داخل متمرکز شویم. چندی پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی مصاحبه‌ای با شبکه NBC این احتمال را مطرح کرد که ناموفق بودن پرتاب ماهواره در ایران طی هفته‌های گذشته ناشی از به گفته وی خرابکاری آمریکا باشد. آقای ظریف افزوده بود ما هنوز این را نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. ایران اواخر دی ماه به پرتاب ناموفق ماهواره‌ای به نام پیام اقدام کرد که در نهایت به مدار زمین نرسید. 17 بهمن ماه نیز رسانه‌های آمریکایی گفتند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره به فضا بفرستد، هرچند به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پرتاب ماهواره‌ها گفته بود ایران به دنبال توانایی‌های پیشرفته موشکی تهدیدکننده است. ایران اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید ساختار پرتاب ماهواره و پرتاب موشک‌های نظامی متفاوت است. امیرعلی حاجی‌زاده در بخشی دیگر از اظهاراتش مدعی شده که ایران توانسته است با نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا اطلاعات دست اولی درباره داعش، امکانات آنها و غیره به دست آورد و این اطلاعات بعداً در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی قرار گرفت. آقای حاجی‌زاده قبلا هم این ادعا را در برنامه تلویزیونی بدون تعارف مطرح کرده بود.
ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم، حضور داشتیم، میدیدیم کجا رو میبینن، کجا رو میزنن، از کنار چه چیزهایی عبور میکنن.
در این مورد نیز اطلاعات و جزئیات مشخصی ارائه نشده و معلوم نیست آنچه آقای حاجی‌زاده نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا توصیف کرده چگونه و با چه امکاناتی صورت گرفته و اصلا آیا واقعا منظورش هواپیما بوده یا پهپاد. به هر حال مقام‌های آمریکایی هنوز به گزارش نیویورک تایمز و اظهارات فرمانده هوافضای سپاه واکنشی نشان ندادند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جالبه، فرمانده هوافضا نشان فرمایش فرمودن که توی ناموفق بودن پرتاب موشکمون یا ماهواره دشمن، کلمه دشمن که خیلی رهبر معظمشون رو تکرار میکنن، دخالت داشت. خب این دشمن، این آمریکای جهانخوار روبه افول به قول رهبر معظمشون، چجوری میتونه اینقدر دخالت بکنه؟ حالا خب روبه افوله، اگر روبه اوج بود که الان شما دیگه ریشت رو زده بود. و از طرفی هم معلومه که شما بس قطعاتون رو از اونجا میارید، از دشمن میگیرید که قلابی هستش، که میگه ما بومی هستیم و خودمون میسازیم. واقعا خنده داره.
الان وضعیت ایران یه طوری شده مثل دوتا حریف که توی مسابقه به فینال رسیدن، یکی مردم هم یکی نظام، هر دوشون هم از هم میترسن. نظام حریفاشو کشته به فینال رسیده، مردم هم کشته دادن به فینال رسیدن. وقتی که زنگ این مسابقه زده بشه معلوم میشه کدومشون پوشالی هستن.
آقای خامنه ای، شما که گفتین امنیت ایجاد کردیم برای شما ورزشکارا و کسایی که میخوان کار کنن توی مملکت که راحت بتونن کارشون کنن، حالا نمک نخورن، نمک دونو بشکنن. آقای خامنه ای، کدوم امنیت صحبت میکنید؟ این از اول انقلاب، اون انقلاب فاجعه آمیزتون که 8 سال جنگ رو برای مردم آورد، تا بیاین به انتخاباتی که دست بردین توش رو از نظر روحی و روانی مردم رو بیمار کردین، فرستادین تو خیابونا و بعد شروع کردین به کشتنشون، تا دیما که دیمای 96 مردم از گرسنگی اومدن و سربازاتون باز اونا رو کشتن. آقا جان، اگر امنیتی هم هست برای تاج و تخت شماست، نه برای مردم.
آقای ظریف، شما میگین دولت آمریکا بیمار مریضه، من فکر کنم شما به جای اون، شما بیمار و مریض هستین که این مملکت رو به این روز کشوندین. آقای ترامپ خیلی هم حالش خوبه، خیلی هم سرحاله، از اون روزی هم که اومده مملکتشون همه چیز خیلی بهتر از زمان اوباما شده. شما چی؟ این رئیس جمهور میره، اون یه رئیس جمهور دیگه میاد بد و بدتر، دیگه داد مردم علنی در اومده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با افزایش قیمت گوشت به ویژه گوشت قرمز در ایران و جهش نرخ آن به 120 هزار تومان گزارش ها و تصاویری در مورد صفهای طولانی برای خرید گوشت قرمز و یا مرغ به قیمت دولتی منتشر شده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا تحولات در این خصوص رو دنبال کرده اینجا در استودیو. نوشین، تازه ترین تحولات در ارتباط با افزایش قیمت گوشت و اصلا پیدا میشه گوشت؟
بکتش سلام میکنم به تو، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نزدیک به عید هم هست بکتش، به همه به هر حال خریدهاشون هم بیشتر میشه. اونطور که از اخبار برمیاد حرف و حدیث ها همچنان ادامه داره. مسئولان برخیشون معتقدند که با افزایش قیمت گوشت نه به خاطر کمبود داخلیش هست، بلکه به خاطر سوء مدیریت. نمونهش حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که گفته که در شأن مردم نیست که بعد از 40 سال بعد از انقلاب اسلامی همچنان در صف وایسن. آقای حسینی شاهرودی معتقد هستش که تولید داخلی گوشت مرغ و گوشت قرمز کافی هست و به گفته ایشون سوء مدیریت هستش که باعث این اتفاق فعلی شده، و گفته که در واقع مدیریت های عرصه تولید و عرصه توزیع با همدیگه همخوان نیستن، منفصلن، جدا هستن. آقای شاهرودی فکر میکنه که یه تصورش این هست که اگر وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد و کشاورزی و بانک مرکزی با همگی یک ستاد رو تشکیل بدن، اون وقت میتونن اینا سیاست ها رو همخوان بکنن. این از نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، که البته یه انتقادی هم به وزارت جهاد کشاورزی کرده و گفته که نشون آمار و ارقام نشون میده سیاست ثبات قیمت کالاهای اساسی کارآمد نبوده، یعنی این سیاست وزارت جهاد و کشاورزی بوده. اما همونطوری که شنونده ها میدونن، قرار بر این بوده که در واقع مصرف گوشت داخلی رو از طریق واردات تأمین کنند، که نمونش همونطوری که مسئولین گفتن قرار شده بود که از رومانی هفته گوسفند بیارن، دام زنده بیارن، همینطور از روسیه واردات گوشت قرمز 3 برابر شده، ولی هنوز قیمتها بالا هست، چرا که رستوراندارها یه عده زیادیشون میخوان که لغو کنن مجوز کارشون رو و اصلا از کار رستورانداری در بیان.
همزمان یه گزارشی هم بوده که گویا دام ایران هم داره صادر میشه به کشورهای همجوار. اما گزارش درباره همین تعطیلی رستوران ها که وضعیت رستوران ها اشاره کرده منتشر شده، چه جزئیاتی در این باره هست؟
همینطوره. خب بکتش، ماده اولیه یا یکی از مواد مهمی که رستوران ها روش حساب میکنن و در واقع چلو کباب از توش در میاد همین گوشت قرمز هستش. چند روز پیش رئیس اتحادیه صنفی رستوران تهران خبر داده بود که حدود 1/4 از رستوران های شهر تهران رستوراندارها درخواست لغو مجوز کردند و گفته که از 700 تا 180 تا رستوران تقاضای انصراف مجوز دادن. و علی اصغر میر ابراهیمی که رئیس اتحادیه رستورانداران تهران گفته قیمت مواد اولیه از جمله گوشت، مرغ، حبوبات، رب زیاد شده و خب این باعث کاهش مشتریان شده و این دیگه به صرفه نیست. اما خبر تازه تر اینه که امروز خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس اتحادیه رستوراندارهای شیراز همین حرفو تکرار کرده و گفته که آمار تعطیلی رستوران ها توی شهر داره زیاد میشه. و منتها نکته جالبی که ایشون گفته، کوروش صالحی گفته، اینه که میگه که میان رستوراندارها، غذاخوری، صاحبان غذاخوری ها به ما میگن که ما میخوایم تعطیل کنیم، ولی اگه ممکنه اجازه مجوز راه اندازی بخش قلیان به ما بدید. همونطور که ما میدیم قلیان هم خودش کلی حرف و حدیث توش بود و ممنوعش کردن و اینا
بزشته.
آره، ولی خب چون به صرفه نیست. منتها یه نکته جالبی که من گفته و من میگم تمام میکنم حرفمو، اینه که آقای صالحی گفته که از هر کیلو گوشت تنها 300 گرمش پخته میشه و کباب میشه. یعنی میگه گوشت گوسفندی با استخوان که کیلویی 95,000 تومانه، بدون استخوان 140,000 تومانه، فقط 300 الی 400 گرم شما میتونیم استفاده کنیم، بقیه‌اش قابل استفاده نیست و این دوباره باعث افزایش قیمت میشه. چلو کباب پرسی 40,000 تومان مکتوش.
شاید هم ترین گیرودار وضع رستوران های گیاهخواران یا گیاهخواری بهتر.
آره آره، ممکن به اون سمت تا برم.
سپاسگزاریم. نوشین سید حسینی بود. گزارش نوشین رو در بخش بعدی خبری به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 ایران می توانید بشنوید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب 14:25 ایران هست. یک راست میریم ببینیم در شبکه های اجتماعی در عرصه مجازی چه خبر هست. گویا نیوشا صارمی در زمین امروز سری انداخته به شبکه‌های گوناگون اجتماعی. نیوشا، مثل این که بحث وریا غفوری خیلی داغه.
بله بله، حتما شنوندگان ما از رادیو شنیدن و تو اخبار دیدن که محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای درباره حمایت از فلسطین گفته بود به دفاع از مردم فلسطین افتخار میکنه و اضافه کرده بود امروز همه ما زیر فشاریم. وریا غفوری بازیکن استقلال علیه این سخنان موضع گرفته بود. علی کریمی هم اینطور، هر دو از فشار و مشکلات روی مردم گفته بودن. بعد از صحبت‌های اینا بود که حتی علی خامنه‌ای هم موضع گرفت و گفت برخی کسانی که به گفته او از امنیت کشور استفاده می‌کنن و کارو ورزش خود رو انجام میدن و بعد نمکدان میشکنن، یادشان نرود که امنیت چطور به دست میاد. بعد از این حرفا بود که وریا غفوری به اخطار گرفت و به حراست فدراسیون فوتبال احضار شد. غفوری در مصاحبه گفته بود که یک سری از مصاحبه‌ها رو آدم از مسئولان می‌بینه که اصلا انگار به زخم مردم نمک می‌پاشن. ازش پرسیدن نمی‌ترسی و گفته بود چرا باید بترسم، حرف حق رو گفتم. و خب حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی مثل هواداران او در استادیوم که شعار داده بودن که وریای با غیرت، حرف تو حرف ملت،
شعارهای یک صدایی.
بله بله، و مثل اینکه صدا سیما اونها رو سانسور کرده. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی نوشته صدا سیمای ایران با بستن صدای شعار تماشاگران استقلال که وریا غفوری رو تشویق میکردن مرزهای سانسور رو جابجا کرد. وریا در زمین است، تماشاگر هم نباید تشویقش بکنند. وریا غفوری بعد از بازی باهاش مصاحبه هم کردن و اون گفتش که وقتی مردم رو در صف گوشت و مرغ به اون شکل میبینه ناراحت میشه و گفته دغدغه اجتماعی دارم، وظیفه‌م هست که اینا رو بگم و تا آخر عمرم میگم. رضا عقیلی نوشته از کاربران توییتر، به هر پرسپولیسی واجب شد بجز در دقیقه 24 که برای یادبود هادی نوروزی کاپیتان فقید تیم پرسپولیس که شماره 24 به تن داشت میستد و یادش را گرامی می‌دارند، در دقیقه 21 شماره وریا غفوری به خاطر حمایت از این شیرمرد ایستاده تشویقش کنند. علی حسین قاضی زاده هم نوشته قهرمان‌هایمان را فراموش می‌کنیم، دوست داریم حرف دلمان را بزنند اما خزینه‌اش را تنهایی بدهند. برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هورا کشیدیم، به زندان که افتادند فراموششان کردیم. وریا غفوری هم کارش به حراست کشیده، جوری کنار قهرمان‌ها باشیم که دیگران هم شهامت کنند سخن بگویم. تعداد معدودی از کاربران هم بکش نوشتن که کریمی و غفوری تخصصی اظهار نظر درباره مسائل سیاسی ندارن، بهتر راجع به ورزش اظهار نظر کنن، که البته با واکنش بقیه کاربرا روبرو شدن و گفتن که چهره‌های معروف در همه جای دنیا راجع به مسائل اجتماعی و سیاسی اظهار نظر می‌کنن. رضا مظفری نوشته همه می‌دونیم وریا غفوری فوتبالیست درجه یک ایران است و وضع مالی خوبی دارد و می‌توانست بی‌تفاوت باشد و بگوید به من چه، من که مشکلی ندارم، زندگی خوبی هم دارم و فشاری روی من نیست، ولی وقتی با این شرایط بی‌تفاوت نبود و حرف دل مردم را زد، واقعاً ارزش‌های کارش رو 100 برابر کرد. یکی از کاربران هم نوشته بود انتقاد غفوری و کریمی به ظریف کم خطر بود و هزینه ای نداشته. کاربری به نام کاربری فتل میرزا اما نوشت حرف رو خطاب به آدم کم خطری زدن ولی خط قرمز رو رد کردن. کاری به درستی حرف ندارم ولی واکنش شخص خامنه ای نشون داد کجا دست گذاشتن. علی سیستانی از زاویه دیگری نگاه کرده و نوشته سلبریتی ها سال قبل همه یک دست از لیست تکرار حمایت کردن. اشارهش به پیامی که آقای خاتمی داده بود و دعوت کرده بود که به مردم بیان و رأی بدن به اصلاح طلبان. امروز اما سلبریتی‌ها فاز حمایت از مردم برداشتن. خوشحال نشید دوستان، اینها عاشق شما نیستن، چون سال بعد انتخابات در پیش رو داریم و باز بازار کاسبیشون داغ میشه، بهتون نزدیک میشن تا در وقت مورد نظر تکرار کنند و شما هم بنویسید. یکی از کاربران هم با نام سرکارستاو نوشته وریا غفوری همیشه نترس بوده و حرف دل مردمو زده، کاش همه ورزشگرا و بازیگرا و امثالهم ازش یاد بگیرن و کنار مردم باشن، نه اینکه به فکر پول درآوردن خودشون باشن. دلیلی هم نداره مثل هواداره بعضی تیما که پشت سر علی کریمی حرف میزنن بهش تهمت بزنیم و بگیم به خاطر دیده شدن داره این کارا رو میکنه. کلا جو غالب در شبکه اجتماعی یک فضای حمایتی بود بیشتر از وریا غفوری و این اظهار نظرهایی که کرده. علی کریمی هم همیشه اظهار نظرهایی در حمایت از اون چیزی که خودش باور داشته به نظر مردم نزدیکتره داشته و حالا با حمایت
از ملی پوشان ایران بودن و بیهوده به این پشتیبانی ها رو از سوی حامیان و علاقمندان نداشتن. چه بسا نیوشا صارمی نگاهی داشت به آنچه دیدگاه‌های کاربران بود در شبکه‌های اجتماعی. همراه شما خواهیم بود 30 دقیقه دیگر ساعت 15 ایران با یک بخش خبری دیگر.